ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا در چهارشنبه 16 آذر ماه 1390 برابر با 7 دسامبر 2011. امیدوارم صدای ما را در هر کجای این کره خاکی یکی یک دانه که میشنوید سلامتی و تندرستی همراه شما باشد. پیش از آن که این مجله شامگاهی رادیو فردا را ورق بزنیم، به صفحه خبرها میرسیم با بابک غفوری آذر. سلام بابک، به استدیوی خبر رادیو فردا خوش اومدی. بعد از 2 روز تعطیلی فکر میکنم که امروز فعالیت‌ها از سر گرفته شده و خبرها بر سایت‌های خبری جاری شده.
با سلام به تو آرش و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. تا حدودی همینطوره، اگرچه هنوز چرخ مملکت به قول معروف در ایران نچرخیده.
پس سراپا گوشیم تا تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از زبان بابک غفوری آذر بشنویم.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با ابراز تردید در گزارش‌های مربوط به خشونت‌های دولتی در 10 ماه گذشته در کشورش گفت که مسئول اقدامات خشونت‌آمیز او نیست. بشار اسد در گفتگویی با شبکه آمریکایی ABC در مورد خشونت‌هایی که در سرکوب مردم به کار گرفته می‌شود گفت که نیروهای امنیتی متعلق به او نیستند، بلکه به کل حکومت تعلق دارند، اما اقدامات آنان را هم محکوم نمی‌کند. رئیس جمهوری سوریه در این گفتگو همچنین در صحت گزارش‌های مربوط به خشونت‌های نیروهای دولتی علیه تظاهرکنندگان ابراز تردید کرد و گفت که در رابطه با آنچه در سوریه می‌گذرد احساس گناه نمی‌کند. سازمان ملل می‌گوید از زمان آغاز ناآرامی‌ها در سوریه تا کنون دست کم 4000 نفر در این کشور کشته شدند. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در ولایت هلمند در جنوب افغانستان روز چهارشنبه دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. به گفته محمد اسماعیل فرمانده نیروهای امنیتی ولایت هلمند، تمامی قربانیان غیرنظامی بودند و 7 زن و 5 کودک نیز در میان آنها دیده می شود. انفجار این بمب یک روز پس از حملات به مراسم مذهبی عاشورا صورت می گیرد که در شهرهای کابل، قندهار و مزار شریف 59 کشته بر جای گذاشت. ساعتی پس از راه اندازی سفارت مجازی آمریکا برای مردم ایران، وبسایت این سفارت در ایران فیلتر شد و شماری از نمایندگان مجلس نیز این اقدام آمریکا را منافقانه و برای جاسوسی خواندند. اسماعیل کوسری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است پیش بینی می‌کند که این سایت حداکثر 6 ماه تا 1 سال فعالیت خواهد کرد. حسین ابراهیمی یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز هدف از راه اندازی این وبسایت را جاسوسی خواند و گفت که آمریکایی‌ها می‌خواهند با افرادی در کشور ارتباط داشته باشند. وزارت خارجه آمریکا از روز سه‌شنبه با هدف ارتباط بهتر با مردم ایران یک سفارتخانه مجازی بر روی اینترنت راه اندازی کرد. معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی در روسیه میگویند به رغم بازداشت‌های گسترده قصد دارند بار دیگر تظاهرات خیابانی برگزار کنند. در جریان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات پارلمانی روسیه روز سه‌شنبه 560 نفر در مسکو و حدود 250 تن در سن پترزبورگ بازداشت شدند. یکی از گروه‌های معترض به نام علیه حزب کلاهبردارها و دزدها از مردم خواسته است ساعت 7 صبح هر روز به خیابان‌ها بیایند. گروه برای انتخاباتی صحیح نیز از مردم در سراسر روسیه خواسته است تظاهراتی در روز شنبه برگزار کنند. در انتخابات پارلمانی روسیه که روز یک شنبه برگزار شد و با انتقادهای بین‌المللی همراه بود، حزب ولادیمیر پوتین حدود 50% آرا را به خود اختصاص داد. و به گفته وزارت دادگستری اندونزی 3 تن از شهروندان ایرانی که به جرم قاچاق مواد مخدر در این کشور زندانی بودند از زندان گریختند. رئیس دادگستری جاکارتا گفت این 3 ایرانی که در زندانی با ضریب امنیتی بالا در پایتخت اندونزی محبوس بودند روز سه‌شنبه با بریدن میله‌های سلول خود و پایین آمدن از داربست‌هایی که برای عملیات ساختمانی برپا شده بود از زندان گریختند.
سپاسگزارم از بابک. بابک غفوری آذر رأس ساعت 19:30 باز هم با ما خواهد بود و با تازه ترین اخبار ایران و چهارگوشه جهان ما با بابک خواهیم بود. اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا چه برای شما گرد آورده ایم؟ بگرد تا بگردیم. محمود احمدی نژاد تهدید کرده اگر سفرایی که به اعتراض تهران را ترک نکرده اند ترک کردند باز نگردند برایشان برنامه ای دارد. همه از تحریم ایران سخن میگویند، اما گویا تحریم ایران به این سادگی ها هم نیست. به آمریکا می رویم و از تردیدهایی می گوییم که بر سر تحریم بانک مرکزی ایران و خرید نفت از ایران وجود دارد. کسی از دیوار این سفارت بالا نرفت، این سفارت به دیوار فیلترینگ اینترنت برخورد. امروز 16 آذر ماه است، روز دانشجو، گزارشی در این باره داریم. و در بخش دوم این مجله شامگاهی سری به دنیای حساب و کتاب و اقتصاد میزنیم با مجله اقتصادی رادیو فردا. باز بیشتر از اینها هم داریم، با ما همراه بمانید. محمود احمدی نژاد با ابلاغ مصوبه مجلس مبنی بر کاهش روابط با بریتانیا تهدید کرد اگر سفیران کشورهایی که به نشانه همدردی با بریتانیا از تهران فراخوانده شدند باز نگردند، ایران احتمالاً روابط خود را با آنها نیز تا پایین‌ترین سطح ممکن کاهش می‌دهد. فرانسه، ایتالیا، هلند و آلمان در پی حمله به سفارت بریتانیا در تهران سفرهای خود را فراخواندند. با این حال آقای احمدی نژاد ضرب العجلی برای کشورهای یاد شده تعیین نکرده است. با علیرضا طاهری همکارم همراه می‌شویم و گزارشی در همین ارتباط.
پیش‌بینی می‌شد که محمود احمدی نژاد فرمان اجرای قانون کاهش روابط دیپلماتیک تهران لندن را حتی زودتر از این صادر کند، اما به نظر می رسد که در پیش بودن ایام سوگواری در ایران این کار را تا روز چهارشنبه امروز به تعویق انداخت. ناظران با اشاره به ابراز تأسف دولت محمود احمدی نژاد از حمله مهاجمان موسوم به دانشجویان بسیجی به دو مقر دیپلماتیک بریتانیا در تهران و باغ قلهک می افزایند، آقای احمدی نژاد برخلاف علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با چنین حمله‌ای یک دل و موافق نبوده و از همین رو ای بسا که او را در جریان چنین حمله‌ای هم نگذاشته بودند. دامینیک چیلکات سفیر بریتانیا نیز در پی خروج از ایران اعلام کرد که علی لاریجانی رئیس و علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون پرنفوذ سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هر یک به دلیلی مشوق طرح کاهش روابط لندن و تهران بودند.
The instigators of that resolution were the speaker of the Majlis and the head of their equivalent of their foreign affairs committee. Now both of those people have high ambitions.
آقای جیلکات گفت به نظر می رسد که حمله به بریتانیا در جمهوری اسلامی به بازیگران سیاسی اعتبار می بخشد و در نتیجه علی لاریجانی با توجه به روابط گستردهش با انگلستان با تشویق نمایندگان به تصویب طرح کاهش روابط لندن و تهران کوشید تا اعتبار انقلابی خود را تجدید کند. به گفته دامینیک چیلکات، علایالدین بروجردی نیز که به اتهام مشارکت در فساد 3000 میلیارد تومانی به تازگی مزه بازداشت را چشید، مشوق طرح کاهش روابط بریتانیا و ایران بود تا بر اعتبار انقلابی خود تاکید کند. با این حال آنچنان که ناظران میگویند تصمیم مجلس شورای اسلامی به کاهش روابط دیپلماتیک تهران لندن در عمل تحول مهمی نبود، چون به رغم حضور دامینیک چیلکات در تهران به عنوان سفیر بریتانیا، سفارتخانه تهران در لندن از دست کم 6 پیش سفیر نداشت و زیر نظر کاردار اداره میشد. همین تحلیلگران تاکید میکنند از سوی دیگر سیاست گذاران جمهوری اسلامی پیش بینی نمی کردند که لندن در واکنش به حمله به سفارتخانه‌هایش در تهران و باغ قلهک چندان پیش برود که فرمان اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن را بدهد و سران ایران را صریحاً به طراحی و اجرای این حمله متهم کند. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا:
We hold the Iranian government responsible for its failure to take adequate measures to protect our embassy as it is required.
ما حکومت ایران را به دلیل ناکامیش در کاربرد تدابیر لازم برای حفاظت از سفارتخانه‌مان مسئول می‌دانیم، در حالی که دولت ایران متعهد به چنین حفاظتی است.
ویلیام هیگ البته تأکید کرد که این تحول به معنای قطع کامل روابط دیپلماتیک بریتانیا و ایران نیست.
This does not amount to the severing of diplomatic relations in their entirety. It is action that reduces our relations with Iran to the lowest.
این به معنای قطع کامل روابط دیپلماتیک نیست. این اقدامی است که روابط ما با ایران را همزمان با حفظ روابط دیپلماتیک به پایین‌ترین سطح کاهش می‌دهد.
It reduces our relations with Iran to the lowest level consistent with the maintenance of diplomatic relations.
وزیر خارجه بریتانیا حمله به مقر دیپلماتیک لندن در تهران و قلهک را نقض تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی دانست.
The United Kingdom takes this irresponsible action extremely seriously. It amounts to a grave breach of the Vienna Convention.
بریتانیا این اقدام غیرمسئولانه را بسیار خطیر تلقی می‌کند. این اقدام معادل نقض جدی کنوانسیون وین است که حفاظت از دیپلمات‌ها و محوطه‌های دیپلماتیک را در کلیه شرایط الزام‌آور می‌داند.
Which requires the protection of diplomats and diplomatic premises under all circumstances.
اکنون محمود احمدی نژاد با امضا و قانونی اعلام کردن طرح کاهش روابط دیپلماتیک تهران و لندن فرصتی یافته است تا توپ را بار دیگر به زمین مجلس شورای اسلامی بفرستد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در آمریکا بحث بر سر تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شکلی جدی مطرح شده و مجلس سنا هم طرحی رو به تصویب رسونده که بخشی از اون با مخالفت دولت باراک اوباما روبرو شده. این طرح در بودجه دفاعی سال آینده آمریکا گنجونده شده و انتظار میره مجلس نمایندگان در چند روز آینده بحث و رأی‌گیری درباره اون رو به پایان برسونه. از سوی دیگه رهبران اتحادیه اروپا هم روز جمعه این هفته طرح تحریم بانک مرکزی و صنایع نفت ایران رو بررسی میکنن. برای اینکه بدونیم اصلا چه خبر هستش با جمشید زند همراه میشیم و گزارشی در همین ارتباط میشنویم.
چگونگی تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی به یکی از موضوعهای مورد اختلاف بین دولت باراک اوباما و کنگره آمریکا تبدیل شده است. دولت آمریکا از کنگره آن کشور خواسته است برای جلوگیری از پیامدهای منفی تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی بخشهایی از این طرح را تغییر دهد. افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی بزرگترین نگرانی آمریکاست و مقامات آن کشور میگویند در صورتی که بهای نفت به دلیل تحریم بانک مرکزی ایران بالا رود، این اقدام به نفع ایران تمام خواهد شد. صادرات نفت بخش بزرگی از درآمدهای دولت جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد و پس از 4 دوره تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، بانک مرکزی تنها نهادی است که هنوز می‌تواند در بازارهای جهانی حضور داشته باشد و درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران منتقل کند. گروهی از کارشناسان و سیاستمداران آمریکایی هم میگویند در صورت تصویب این طرح به شکل کنونیش ایران میتواند نفت خود را به قیمت ارزانتر به کشورهای آسیایی مانند چین بفروشد. در طرحی که هفته گذشته در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید، مجازات‌های شدیدی برای نهادها و شرکت‌های مالی که با بانک مرکزی ایران کار می‌کنند در نظر گرفته شده است. در این طرح همچنین مجازات‌هایی برای بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف جهان در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها تنها در موارد نقل و انتقال پول برای خرید و فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران اجرا خواهند شد. دولت باراک اوباما از کنگره آن کشور خواسته است اجرای مجازات‌ها برای شرکت‌های نقض‌کننده تحریم‌ها را دست کم 6 ماه به تأخیر بیندازد. اما بسیاری از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا با این طرح و افزایش فشارها بر ایران موافقند. سناتور جمهوری خواه مارک کرک و باب منندز، سناتور دموکرات کنگره آمریکا، در نامه‌ای که شامگاه دوشنبه به همکاران خود در مجلس سنا و مجلس نمایندگان فرستادند، از آنان خواستند طرح پیشنهادی را بدون تغییر تصویب کنند. در این نامه با تأکید بر اینکه مجازات‌های در نظر گرفته شده شدید و مورد حمایت نمایندگان هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هستند، گفته شده که این طرح ابزار مهم دیگری در اختیار دولت آمریکا می‌گذارد تا از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری کند. مارک کرک، یکی از امضا کنندگان این نامه، نگرانی وزیر خزانه‌داری و دیگر مقامات دولت باراک اوباما در مورد تحریم بانک مرکزی را که در فروش نفت ایران تأثیر مستقیم خواهد داشت بیمورد دانسته و گفته است که سفیر عربستان سعودی در واشنگتن به او اطمینان داده که عربستان آماده بالا بردن حجم تولید و صادرات نفت است. به گفته این سناتور آمریکایی، با پایان جنگ در لیبی و عراق هم تولید این دو کشور افزایش خواهد یافت. دو هفته پیش بریتانیا بانک مرکزی ایران را تحریم کرد و اتحادیه اروپا نیز طرح تحریم نفت و بانک مرکزی را در دست بررسی دارد. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه خود در بروکسل پیشنهادهای مختلف درباره تحریم نفت و بانک مرکزی ایران را بررسی خواهند کرد، ولی گفته می شود تصمیم نهایی در نشست آینده این اتحادیه در آغاز سال جدید میلادی گرفته خواهد شد.
جمشید زند بود با گزارشی از گفتگوها، اختلافها و چالشها بر سر تحریم بانک مرکزی و خرید نفت از ایران. ماه گذشته خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا خبر از تأسیس سفارت مجازی دولت آمریکا در ایران داده بود. روز سه‌شنبه گذشته سفارت مجازی دولت آمریکا در ایران بر روی اینترنت آغاز به کار کرد و این وعده خانم هیلاری کلینتون محقق شد. اما فقط یک روز این سایت در ایران تونست از گذر و دیوار فیلتر بگذره. این سایت روز چهارشنبه فیلتر و مسدود شد. مهرداد قاسمفر همکارم گزارشی تهیه کرده در همین ارتباط که با هم میشنویم.
کمی بیش از یک ماه پس از آنکه هیلاری کلینتون در گفتگو با صدای آمریکا و بی بی سی فارسی خبر از راه اندازی یک سفارت مجازی برای ارتباط با ایرانیان داده بود، این سفارتخانه روز سه‌شنبه 6 دسامبر برابر با 15 آذر ماه راه اندازی شد. این سفارت مجازی که به صورت وبسایت بر روی اینترنت قرار گرفته است، همانطور که پیش بینی میشد بلافاصله از سوی جمهوری اسلامی فیلتر شد و بدین ترتیب شهروندان ایران تنها با استفاده از فیلتر شکن می توانند به این سایت دسترسی داشته باشند. خانم کلینتون در ویدیوی اختصاصی برای ایرانیان که بر روی وبسایت نیز قرار داده شده درباره هدف ایالات متحده از راه اندازی این وبسایت میگوید:
Because the United States and Iran do not have diplomatic relations, we have missed some important opportunities for dialogue with you.
از آنجا که آمریکا و ایران دارای مناسبات دیپلماتیک نیستند، ما برخی فرصت‌های مهم را برای گفت‌وشنود با شما شهروندان ایرانی از دست داده‌ایم. اما امروز ما می‌توانیم فناوری‌های نوین را برای ایجاد پل و ارتقای تفاهم بهتر بین دو کشور و مردم این دو کشور به کار گیریم و این دلیل راه‌اندازی این سفارت مجازی است. این تارنما عرصه ایست برای ما تا به طور شفاف و بدون ترس با یکدیگر در مورد آمریکا، سیاست‌هایمان و فرهنگ و مردممان گفتگو کنیم. شما همچنین در اینجا می توانید اطلاعاتی را درباره فرصت‌های تحصیلی در ایالات متحده و یا دریافت روادید برای آمدن و دیدار از کشور ما بیابید.
این وبسایت که پس از 3 دهه درگیری و قطع رابطه دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ایجاد شده، به محض اعلام از سوی هیلاری کلینتون در اوایل آبان ماه با واکنش مقام‌های رسمی ایران مواجه شده بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که این اقدام نشانه تنگنای سیاسی است و رامین مهمانپرست هم آن را نشانه سردرگمی آمریکا در رابطه با ایران خوانده بود. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در این باره گفته بود:
سفارت مجازی توسط وزیر خارجه آمریکا بهترین شاهد است که خانم وزیر خارجه آمریکا نه در عالم واقع بلکه فقط در خواب و فضای مجازی و خیالی میتواند رؤیای خود را دنبال کند و بهترین شاهد است بر اینکه خواب بازگشت آمریکا به این کشور دیگر تعبیر نخواهد شد.
و احمد جنتی در نماز جمعه تهران در همین باره چنین واکنش نشان داد:
امروز روزی است که هر چه می توانیم در مقابل آمریکا قدرت نمایی بکنیم، قدرت خودمون را به نمایش بگذاریم. روزی شاید به دنیا بفهمانیم که ای دنیا و ای آمریکا، مردم به این مملکت تا هستن ضد آمریکایی اند و با آمریکا هیچ سر سازشی ندارند.
نماینده‌های مجلس نیز روز چهارشنبه یک روز پس از راه اندازی این وبسایت آن را منفی ارزیابی کرده و عمدتاً به منظور مخالفت آمریکا با نظام اسلامی دانستند. با این حال خانم وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا در روز افتتاحیه این سایت گفته است: ما می‌خواهیم به صورت مستقیم با مردم ایران ارتباط برقرار کنیم. ما می‌خواهیم همه مردم ایران به ویژه جمعیت بزرگ جوانان در داخل ایران بدانند که ایالات متحده به مردم ایران و تمدن آنها عمیقاً احترام می‌گذارد.
شنونده گزارش مهرداد قاسمفر بودید از سفارتی مجازی که تنها یک روز در ایران باز بود و فیلتر شد. تا اینجای مجله شامگاهی روز چهارشنبه 16 آذر 1390 ما برای شما گفتیم. حالا نوبت به آن میرسه که شما به ما بگویید. بی هیچ مقدمه‌ای به سراغ پیامگیر رادیو فردا میریم که تعدادی از پیام‌های شما را مینا بهارمست، سردبیر این بخش رادیو فردا، برای ما و شما گلچین کرده است.
سلام، شما که میگید آمریکا برای ارتباط بهتر با ملت ایران سفارت مجازی در تهران باز کرده، خوب آدرس این سایت را هم به ما بدید که ما بتونیم وارد این سایت شیم.
سلام، میخواستم 16 آذر رو تبریک بگم، روز دانشجو رو، به تمام دانشجوها و به امید آزادی تمامی دانشجویان سیاسی زندانی از بند رژیم دیکتاتوری حاکم در ایران. مرسی، آرمان هستم از جنبش سبز گچساران.
هم به این برادران شیعه افغانستان تسلیت عرض میکنم و بعدش هم میخواستم به آقای کرزه بگم یه خورده به فکر ما مهاجرین باش. خدا شاهد میگیرم الان دارم 30 سال تو ایران زندگی میکنم، اما الان شب حیرونم چجوری زن و بچه‌م رو گرم کنم. یه بیفیتری نفع بهمون نمیدن، نه یارانه میدن، نه کوپن میدن، آزادم میریم سرو میریم تا یه بیفیتری نفع بهمون میدن، اونم به قیمت 3 برابر، 7000 تومان، 8000 تومان. شما رو به خدا با این خارجی ها پیمانه که لازمه همه رو امضا کنید. بهتر از اینه که ما آواره و گرفتار باشیم زیر دست برادران مسلمان. با تشکر، خدا حافظ.
رئیس جمهور اسرائیل را به خاطر تجاوز جنسی به چند زن از قدرت میکشن پایین و به 7 سال زندان محکومش میکنن. آفرین آفرین، اینو بهش میگن آزادی، دموکراسی. اینو بهش میگن برابری در قانون برای همه. یعنی یه روزی هم میاد کشور من همین گونه باشه؟ هیچ کس خودش را از قانون و قانون بالاتر ندونه؟
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراک هست 2042-02-21-12-41-13.
اگر عضو شبکه اجتماعی فیسبوک هستید در اینترنت، میتونید با لایک کردن صفحه مخصوص به رادیو فردا عضو صفحه رادیو فردا بشید و هم مطالب ما رو اونجا دنبال بکنید و بخونید و بشنوید و هم بتونید نظراتتون رو پای مطالبی که روی دیوار یا وال فیسبوک گذاشته میشه کامنت بگذارید و نظراتتون رو ما اونجا ببینیم. و چند تایشون رو من اینجا براتون میخونم. یک کاربر نوشته که هنوز هیچی نشده، تو ایران فیلتر شده، که اشارهشون هستش به سفارت مجازی ایالات متحده در ایران. فرهاد گفته این حرکتیه به منظور بهره‌وری و سنجش افکار عمومی مردم ایران که یک رابطه خوب و حسنه متقابل و بسیار پسندیده است و حتما مورد استقبال شایانی قرار میگیره. حمزه گفته حس خوبیه که مردم رو از حکومت جدا بدونن، با این همه گندی که حکومت داره به اسم ایرانی ها میزنه بازم جای تشکر داره این حرکت و حمایت از ایرانی ها. سعید گفته که حالا که نظام ایران فقط فیلتر کردن و هک کردن رو یاد گرفته، بهتر دامنه IR.IR توسط آمریکا مسدود بشه و تمام سایت های دولتی ایران از جمله سایت های دولتی وزارت خارجه در آمریکا و اروپا مسدود بشن. و ژیلا معتقده که دموکراسی یعنی اینترنت آزاد. مریم هم میگه سفارت مجازی میخوایم چیکار، همون سفارت سوئیس قبول کنه و قبول کنه و از اونجا ویزای مردم رو صادر کنند. عارف هم میگه ما با ارتباط بین ملت‌ها و دولت‌ها موافقیم، امیدواریم که این رابطه دو طرفه باشه و زمینه آشنایی آمریکایی‌ها نیز با ایران و ایرانی فراهم بشه. و شادی میگه که اگر اینترنت رو قطع نکنن فکر می‌کنم خوب باشه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به انگیزه 16 آذر روز دانشجو که امروز سال روز اون هستش، برنامه‌های گوناگونی در خارج از ایران تدارک دیده شده و در اکثر فراخوان‌ها و بیانیه‌ها به این مناسبت سرکوب و دستگیری دانشجویان به ویژه پس از انتخابات خرداد سال 88 و صدور احکام سنگین برای آنها نشانه‌ای از مقاومت، زنده بودن و پویایی جنبش دانشجویی در ایران توصیف شده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
دانشگاه فریادگر آزادی، روز دانشجو ستایش مقاومت. دانشجویان مشعل مقاومت را فروزان نگاه داشتند. دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. روز دانشجو بزرگداشت ستاره‌های دربند و بالاخره 16 آذر نماد تقابل منطق علیه زور از جمله عناوین ده‌ها فراخوان و بیانیه‌ای است که برای گرامی داشت روز دانشجو در داخل و خارج ایران انتشار یافته. 16 آذر ماه سال 90 خورشیدی در حالی فرا رسیده که شمار فراوانی از دانشجویان ایرانی به ویژه پس از انتخابات بحث برانگیز خرداد ماه سال 88 یا با احکام سنگین 10-15 سال زندان روبرو شده و یا از ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و مدارس عالی محروم شدند. چون این برخورد سخت و شدید و غیر انسانی دستگاه‌های حکومتی ایران از 33 سال اخیر تا کنون به نوشته اکثر فراخوان‌ها و بیانیه‌ها بی سابقه بوده. یکی از این بیانیه‌ها متعلق به حدود 30 گروه و نهاد اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری است که در خارج از ایران انتشار یافته. در این بیانیه با عنوان 16 آذر نماد تقابل منطق علیه زور، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره ده‌ها دانشجوی ایرانی که جان خود را به خاطر دفاع از آزادی از دست دادند، به اختناقی هم که در دانشگاه‌های ایران پس از انقلاب بهمن 57 حاکم شده اشاره شده و اینن آمده است، روح الله خمینی پیش از انقلاب به همه نیروها از جمله جنبش دانشجویی تکیه می کرد، اما چندی پس از کسب قدرت دانشگاه‌ها را مرکز فساد خواند. یکی از حدود 30 نهادی که امضای آن زیر این بیانیه دیده می شود اتحاد برای ایران شاخه بلژیک است و انور میرستاری از حزب سبزها و فعال سیاسی در بلژیک به نمایندگی از سوی این نهاد درباره زنده بودن و پویایی جنبش دانشجویی در ایران اینطور گفته است:
جنبش دانشجویی مثل یه رودخونه است. رودخونه این که روانه و شما اگه در جلوی رودخونه سد ببندید، بالاخره راه خودش رو پیدا خواهد کرد، سد را خواهد شکست. مسئله که به اسم انقلاب فرهنگی صورت گرفت، جمهوری اسلامی تمام نهادهای دانشجویی رو بست، فقط انجمنهای اسلامی که کارشون جاسوسی و خبر آوردن و پخش رساله های خمینی بود آزاد بودن و اون دفتر معروف تحکیم وحدت رو درست کرد که دانشجوها همه از اون وحشت می‌کردن. ولی امروز می‌دونید سخنگویان و سرپرستان همین دفتر تحکیم وحدت در زندان هستند. چرا؟ برای اینکه دانشگاه مرکز علم و دانش و آگاهی است و دانشجویان تشنه آموختن و آزادی هستند. جلوی دانشجو نمیشه گرفت. دلیل من برای اینکه این جنبش نخوابیده این است که یه ماه پیش نمایندگان پارلمان اروپا می‌خواستن به ایران برن و یکی از خواستای این گروه این بود که با نمایندگان دانشجویان ملاقات و دیدار داشته باشن. ولی جمهوری اسلامی از بس از این جنبش دانشجویی وحشت داره مسافرت نمایندگان پارلمان اروپا رو به ایران لغو کردش. من معتقدم خواستای دانشجویان که جدا از خواست مردم نیست هیچ وقت به بن‌بست نخواهد رسید و کسی نمیتونه جلونو بگیره.
آقای انور میرستاری در ادامه گفتگو با رادیو فردا به دیدار خود با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در روز دانشجو هم اشاره کرده.
آقای احمد شهید دو روز در بلژیک است. من با آقای احمد شهید قرار دارم و قرار است که یک دادنامه‌ای را که از سوی همین انجمن‌ها در روی سایت‌ها گذاشته شده و تا امروز حدود 2200 نفر آن امضا کردند و خواست ما آزادی همه زندانیان سیاسی بدون قید و شرط است و این لیست هم ما به آقای احمد شهید تسلیم خواهیم کرد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میدید و شنونده مجله شامگاهی روز چهارشنبه 16 آذر ماه 1390 هستید. در نیمه دوم این مجله هستیم و با آمدن بابک غفوری آذر به استودیو به معنای این هستش که بار دیگر باید به صفحه خبرها برگردیم. من آرش حسنیا روز روزگاری خوش و شبی امن و آرام برای شما آرزو میکنم و میکروفون رو در اختیار بابک غفوری آذر میذارم. بابک،
با سلام دوباره. موشه کاتساو رئیس جمهوری پیشین اسرائیل برای تحمل دوران 7 ساله محکومیتش به جرم تجاوز امروز چهارشنبه روانه زندان شد. سال گذشته دادگاهی در اسرائیل آقای کاتساو را در تجاوز به یک کارمند در زمان وزارتش و نیز رساندن آزار جنسی به دو کارمند زن در زمان ریاست جمهوریش مجرم شناخت. موشه کاتساو که به زندانی در مرکز اسرائیل منتقل شده همچنان بر بیگناهی اصرار کرده و گفته است اسرائیل انسانی را زنده می‌سوزاند. دفتر ریاست جمهوری پاکستان ضمن تایید حضور آصف علی زرداری رئیس جمهوری این کشور در بیمارستانی در دبی شایعات درباره استعفای احتمالی او را تکذیب کرد. فرحت الله بابر سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان علت حضور آقای زرداری در دبی را انجام آزمایشات معمول خواند و شایعات مطرح شده درباره شدت گرفتن بیماری و احتمال استعفای او را نادرست، خیالی و نمایشی توصیف کرد. رسانه‌های پاکستان نیز گزارش کردند که این آزمایشات در ارتباط با عضلات قلبی است و از پیش برنامه‌ریزی شده بود. به گفته یکی از مقام‌های وزارت نیروی عراق، خطوط فشار قویی که برق را از ایران به عراق صادر می‌کنند در نزدیکی بعقوبه مورد حمله خرابکاران قرار گرفته است. به گفته سخنگوی وزارت نیروی عراق، یک مأمور پلیس نیز در این حمله که روز سه‌شنبه و در بعقوبه در 60 کیلومتری شرق بغداد روی داده کشته شده است. عراق سالانه 1000 مگاوات الکتریسیته از ایران وارد می‌کند. نخست وزیر بریتانیا میگوید اگر قرارداد جدید اتحادیه اروپا برای نجات یورو منافع لندن را تأمین نکند با آن مخالفت خواهد کرد. بررسی پیشنهاد آلمان و فرانسه درباره نجات یورو هدف اصلی نشست سران اتحادیه اروپا در روز جمعه است، اما دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا میگوید دولتش از توافقی در این نشست حمایت خواهد کرد که به حوزه مالی بریتانیا و بازار اتحادیه اروپا آسیبی نزند. بر اساس معاهده لیسبون تصویب هر توافقنامه در اتحادیه اروپا مستلزم رأی مثبت تمام کشورهای عضو است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه مصوبه مجلس درباره کاهش رابطه با بریتانیا را به وزارت خارجه ابلاغ کرد. مجلس شورای اسلامی 29 آبان حدود 20 روز پیش با تصویب طرحی دوفوریتی از وزارت خارجه ایران خواست ظرف 2 هفته روابطش با بریتانیا را به سطح کاردار تنزل دهد. 2 روز پس از تصویب این قانون، حملاتی به 2 مجموعه دیپلماتیک سفارت بریتانیا در تهران انجام شد که محکومیت گسترده‌ای را در سطح جهانی به همراه داشت و لندن نیز از دیپلمات‌های ایرانی خواست خاک آن کشور را ترک کنند. نمایندگان پارلمان یونان بودجه ریاضتی آن کشور را برای سال 2012 تصویب کردند. در بودجه تصویب شده برای کاستن از انبوه بدهی ها و نجات یونان از بحران اقتصادی هزینه ها به شدت کاهش یافته و بر میزان مالیات ها افزوده شده است. لایحه بودجه شامگاه چهارشنبه در پارلمان یونان با 258 رأی موافق در برابر 41 رأی مخالف به تصویب رسید. و وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو از امروز نشستی دو روزه را در بروکسل آغاز کردند. انتظار می رود بررسی وضعیت در افغانستان و پاکستان و همچنین روابط ناتو با روسیه در دستور کار این نشست باشد. و حالا باز می گردیم به آرش حسنیا، این بار با مجله اقتصادی هفته که کاریست از آرش که در غیاب همکارم فریدون زرنگان را تهیه و اجرا می کند.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
در مجله اقتصادی این هفته این بار باز هم با شما از بازار ارز و سکه تهران خواهیم گفت، بازاری که سر به راه نشد. گذری و نظری خواهیم داشت به تهدیدهای جدی که این بار نفت شاهرگ حیات اقتصاد ایران را نشانه رفته است. و سرانجام سری به کشور همسایه ایران افغانستان خواهیم زد و آشی که برای افغانها در بن آلمان پخته شد. اما پیش از همه اینها اخبار اقتصادی یک هفته گذشته که کمتر خوانده و شنیده شده است را مرور میکنیم با همکارم مانیا منصور.
با پرداخت یارانه نقدی مرحله دهم در آذر ماه سال 90 پرداخت یارانه های نقدی یک ساله شد. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم به فارس گفته قدرت خرید 8 دهک جامعه حفظ شده است. در این حال محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم در مهر ماه امسال را کمی بیش از 19% عنوان کرده. با احتساب این نرخ تورم ارزش واقعی یارانه نقدی به کمتر از 37000 تومان رسیده است. جمشید پژویان توریستیان اصلی طرح تحول اقتصادی و رئیس شورای رقابت در گفتگو با سایت خبر آنلاین گفته اگر سیاستگزاران اقتصادی روندهای فعلی را اصلاح نکنند و همچنان به اشتباهاتشان ادامه دهند قطعا طرح هدفمندسازی یارانه ها شکست می‌خورد. فدراسیون جهانی بورس‌های اوراق بهادار در اقدامی که رسانه‌های ایران تعجب برانگیز خواندند، نام بورس تهران را از فهرست تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از بورس‌های جهان حذف کردند. حسن قالیباف اصل، مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران در واکنش به این اقدام گفته، امور بین‌الملل شرکت در حال بررسی است. با رسیدن آذر ماه به نیمه خود، فرصت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه سالانه به پایان رسید. اما دولت همچون سالهای قبل نتوانست این لایحه را در موعد مقرر به مجلس برساند. روزنامه جهان صنعت در گزارشی با مقایسه میزان صادرات روزانه نفت ایران و عراق نوشته، عراق توانست با صادرات روزانه بیش از 2 میلیون بشکه جایگاه دومین صادرکننده اوپک را به خود اختصاص دهد. این جایگاه پیش از این در اختیار ایران بود. با وجود آنکه اقتصاد 17 کشور عضو منطقه یورو در 3 ماه سوم سال میلادی نسبت به 3 ماه قبل آن رشد اقتصادی 0.2% را تجربه کرده، اما رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد این منطقه باعث شد که میزان تولید کشورهای عضو افت کرده و به پایین ترین سطح در 3 سال گذشته برسد.
بازار ارز و سکه سکه است. حتی هشدارها و وعده ها هم اثری بر این بازار نداشت. مسئولان هرچه بیشتر گفتند کمتر بردند. این حرف ها را که یادتان هست، حتما هست، 10 روزی بیشتر از این حرف ها نگذشته. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در میان خبرنگاران اقتصادی همین 10 روز پیش.
میگم شمشارو آزاد بکنم بریزن تو بازار و هر میزنم سکه خواستم بهشون بدم. 70-80 هزار تومان حبابی است که جهانی بالا نرفته ولی در بازارهای ما بالا رفته. شما قطعا امروز تا فردا خواهید دید حتما 70-80 تومانی که میگم قیمت سکه از نظر عرضه بانک مرکزی پایین میاد. این یکی دو سه روزه داریم یه دستورالعملی برنامه‌ای رو می‌ریزیم که اصلا هر کسی هر چقدر ارز خواست بیاد ما بریزیم تو حسابش، هر میزان ارز خواست بریزیم تو حسابش.
کاهش 80,000 تومانی وعده داده شده ی رئیس کل به معنای آن بود که قیمت هر سکه بهار آزادی طرح قدیم در میانه ی هفته گذشته باید تا 550,000 تومان کاهش می‌یافت و قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید به 475,000 تومان رضایت می‌داد. اما هیچ کدام از این اتفاقها در بازار سکه ایران تجربه نشد. قیمتها یکی دو روزی کاهش یافت، اما مقایسه قیمت سکه های طلا و ارز در بازار آزاد ارز نشان از بی اثر بودن این سیاست دارد. حتی این تصمیم بانک مرکزی که از رسانه های داخلی مرتب پخش می شد هم نتوانست چاره کار بازار باشد.
عزم جدی بانک مرکزی برای ساماندهی بازار سکه و ارز. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای با اشاره به کاهش حباب قیمت سکه بهار آزادی اعلام کرد مصمم است این روند را همچنان با جدیت پیگیری کند. با این اساس شعب منتخب بانک ها عرضه گسترده سکه تا از بین رفتن حباب قیمتی و رسیدن به قیمت جهانی را ادامه خواهند داد. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده سیاست کنترل نرخ ارز و تک نرخی کردن آن هم در روزهای آینده با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.
قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم پیش از تعطیلات تاسوعا و عاشورا قیمتی در حدود 635,000 تومان داشت که تفاوتی با روزهای پیش از وعده رئیس کل نداشت. دیگر انواع سکه هم یا کاهش قیمتی نداشتند یا اگر کاهشی را به ثبت رساندند این کاهش قیمت کمتر از 10,000 تومان بود. البته در این 10 روز قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز تغییر چندانی نداشته. اما چرا بانک مرکزی از کنترل قیمت بازار ناکام مانده است؟ در این روزها متهمانی تازه به فهرست متهمان اصلی افزایش قیمت سکه اضافه شدند. دلالان و سفته بازان بازار سکه و ارز و البته اتحادیه طلا و جواهر ایران که گفته می شود تمایل دارد قیمتها را بالا نگه دارد. هرچند محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران در گفتگوی تلویزیونی این اتهام را از اساس رد میکنند.
اولا که اتحادیه‌ها هیچ کار اقتصادی نمیتونن بکنن، هیچ منافعی هم ندارن، ولی ما اونی که هست گاهی اوقات هم اعلام کردیم ممکنه کاهش پیدا بکنه، ولی در مقاطعی که با ما صحبت میشه وقتی هست که طلا در حال افزایشه، همه خبرگزاری‌ها همه رسانه‌ها دنبال اینا ببینن قیمتا به چه شکلی میشه، ولی هر وقت که میاد پایین کسی نمیاد سراغ ما. بنابراین تفسیر این که هر وقت که ما داریم صحبت میکنیم قیمتا در حال افزایشه این نیست. وقتی که قیمت در حال افزایشه رسانه‌ها بهش بیشتر توجه میکنن.
در هفته‌ای که گذشت حتی عرضه سکه‌های طلا با قیمت پایین‌تر از بازار در شعب منتخب بانک‌ها نیز چاره کار نشد و تنها نتیجه آن هجوم جمعیت به شعب عرضه کننده این سکه ها و حتی زد و خورد مشتریان در صفهای طولانی خرید شد. در بازار ارز نیز قیمت دلار و یورو پس از هشدارهای رئیس کل بانک مرکزی راهی متفاوت برگزید و نه تنها قیمت ها در این بازار نشکست، بلکه در مواردی حتی با افزایش قیمت نیز روبرو شد. قیمت دلار در آخرین روز کاری هفته جاری یعنی پیش از عاشورا و تاسوعا 1360 تومان رقم خورد. جمشید اسدی اقتصاددان مقیم فرانسه و استاد دانشگاه در پاریس دلیل افزایش مداوم قیمت‌ها در بازار ارز و سکه ایران را اینگونه توضیح می‌دهد.
قبل از هر چیز به این مسئله اشاره بکنم که قیمت هر بالایی و ارز و طلا و جواهر هم از همین رو بر مبنای عرضه و تقاضا می‌شود. وقتی که در کشوری میگویند یک ارز قیمت رسمی داریم یک ارز قیمت غیر رسمی، یعنی چی؟ یعنی آنقدر تقاضا بالاست که مردم در خیابان فردوسی همچنان که از همیشه جای خرید و فروش ارز بوده یا در قسمت‌های مختلف تهران، حالا مثال تهران رو میزنم، چون تقاضا رو در بانک به اندازه کافی نمیبینن یک بازار سیاه درست میشه و مردم در اونجا اینا رو خرید و فروش میکنن. همین الان با این اعلامیه ها و اظهارهای مختلفی که شده است که این بانک و آن بانک هم ارز میفروشه، کماکان این بازار سیاه ادامه داره، یعنی تقاضا به مراتب بالاتره و و در حقیقت برای اینکه قیمت واقعی رو بخواهید بدانید باید قیمت رو در خیابان ببینید، نه اون قیمتی که مثلا این بانک یا آن بانک میگوید.
در توضیحات این استاد اقتصاد در پاریس بر مؤثر بودن عوامل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت تاکید شد. این عوامل همان است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز بر آن پای می فشارد.
قیمت واقعی دلار قیمتی است که عرضه و تقاضا تعیین میکنه. شما اینو میدونید، اگر الان ما بگیم قیمت این هست یا یک رقمی به شما بگیم، شما فردا میگید چرا 2000 اومد پایین، چرا 5000 رفت بالا.
و البته شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت دهم نیز همینها را میگوید.
قیمت در واقع تعادلی رو نیروهای عرضه و تقاضا تو بازار مشخص میکنن و قیمت سکه، قیمت ارز هیچ کس نمیتونه بگه ما به رقمی باید برگردونیم که تو بازار دو قیمتی وجود نداشته باشه. این قیمت رو بازار تعیین میکنه، ما هم از طرف دنیل بانک مرکزی هم از طریق تقویت عرضه سعی میکنه این قیمت رو در جهت کاهش بده. این عدد مشخصی من نمیتونم بگم.
پس با این حساب افزایش قیمت سکه و ارز یا دست کم کاهش نیافتن قیمت‌ها در این دو بازار را باید به حساب نتوانستن یا نخواستن بانک مرکزی در کنترل این دو بازار گذاشت. البته جمشید اسدی اقتصاددان مقیم فرانسه رأی به ناتوانی بانک مرکزی می‌دهد و دلایلی برای این تحلیل خود می‌آورد.
و حتما ناتوان است از این. ببینید به طور مرتب در اثر تحریم‌های اقتصادی و به زانو نشستن اقتصاد ما، پول کمتر در دست مردمه و از اون جمله در دست بانک مرکزی و دولت. این هزینه ها به طور فزاینده افزایش پیدا میکنه، درآمدها به این اندازه افزایش پیدا نمیکنه. مضافاً به این که مثلا امروز صحبت هست که حتی یارانه های نقدی که قولش داده بودن، صحبت کردن از این که ما فقط واقعا با آدمایی بدهیم که محتاج و نیازمندن. خب یکی از دلایلش این که پول کافی به این اندازه ندارن. ببینید پس از یک طرف درآمدها سقوط کرده، خرج ها کمتر نشده که بیشتر شده، و از سوی دیگه تازه و از بدتر از اینم خواهد شد، چون بانک مرکزی که مورد تحریم واقع شده دسترسیش به درآمدهای نفتی که به ارز بین‌المللی خواهد بود کمتر خواهد شد. یعنی بازم پول کمتری در اختیار داره که بخواد تقاضایی رو که مردم برای ارز در بازار ملی و داخلی بدن پاسخگو باشه.
نگرانی از آینده اقتصادی ایران و حجم نقدینگی در دست مردم بعید است اجازه دهد بازار سکه و ارز روی آرامش را دوباره ببیند. نگرانی ها در ایران به بازار سکه و جولان قیمت در این بازار محدود نشد. چند هفته است که تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با دور تند دنبال می‌شود. اگر تا پیش از این تحریم‌ها افزایش هزینه‌های اقتصادی را مد نظر داشت، این بار درآمدهای اقتصادی ایران مد نظر تحریم کنندگان قرار گرفته. و چه درآمدی مهمتر و بیشتر از نفت برای ایران؟ قیمت نفت چند روزی است که افزایش می‌یابد. این خبر خوبی برای تهران است که این روزها نفت خود را زیر ذره‌بین تحریم کنندگان می‌بیند. افزایش قیمت نفت می‌تواند برای مقام‌های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی به معنای آن باشد که شاید اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها موقتاً دست از سر شاهرگ اقتصاد ایران بردارند. رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم البته تلاش کرده در این روزها که صحبت بر سر تحریم نفت ایران بالا گرفته، هر جا که در برابر دوربین ها یا میکروفون های خبرنگاران قرار می گیرد طوری صحبت کند که نگرانی های فعالان اقتصادی بیش از این نشود.
باید به نظر می رسی که بازار جهانی امروز نفت ایران رو نادیده بگیره، حتما مشکل درست میکنه. تولید ایران در اوپک مقام دوم تولید داره. به نظر نمی رسی که امروز کسی بتونه جایگزین نفت ایران بشه، هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ مقدار.
اما دومین تولید کننده اوپک بودن، احتمال افزایش قیمت نفت و بالاخره برهم خوردن تعادل در این بازار به تنهایی آیا میتواند به معنای آن باشد که تحریم خرید نفت ایران راهی به جایی نبرد؟ اروپایی ها که روزگاری در میانه جنگ ایران و عراق بازار 60% از نفت ایران بودند، این روزها فقط مشتری 18% از نفت ایران هستند. و در میان اعضای این اتحادیه که حال و روز خوشی به لحاظ اقتصادی هم ندارند، از قضا بحران زده های اروپایی خریدار عمده نفت ایران هستند. یونان ایتالیا و اسپانیا سه عضو اتحادیه اروپا هستند که اگر قرار باشد نفت ایران از سبد آنها حذف شود، باید جایگزینی برای این نفت بیابند. این سه کشور بزرگترین واردکنندگان نفت ایران در میان اروپایی ها هستند. بهمن آقایی دیبا، کارشناس روابط بین الملل، بر این باور است که کشورهای اروپایی می توانند نفت ایران را با نفت دیگری جایگزین کنند.
کشورهای اروپایی میتونن جایگزینی برای نفت ایران پیدا بکنن. در حال حاضر نفت لیبی در حال بازگشت به بازار هست، نفت عراق در حال افزایش هست از راههایی که به بازار میرسه، و همیشه هم مسئله افزایش نفت در عربستان مطرح بوده و هست. بنابراین جایگزین شدنش بدون شک مشکلی نخواهد بود. ممکنه که از نظر درست همون نوع نفتی که از ایران میگیرن و تطبیق دادن کارخونه های پالایشگاهشون با اون نفت برای کوتاه مدت مشکل داشته باشن، ولی در دراز مدت مشکلی نخواهند داشت، برعکس صحبت آقای وزیر نفت ایران.
اما نمایندگان کشورهای اروپایی با وجود آنکه خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران هستند، نتوانستند در جلسات گذشته خود بر سر گذشتن از نفت ایران به توافق برسند. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گوید مخالفت مشتریان اروپایی نفت ایران دلیل اصلی به توافق نرسیدن بر سر چگونگی تحریم نفت ایران است.
عدم همکاری بسیار شدید یونان در مرحله اول در مورد نفت، و در مرحله دوم دولت ایتالیا هم زمان بیشتری خواستن تا بتونن جانشین‌های جدیدی برای عرضه نفت به ایتالیا و شرکت‌های ایتالیایی پیدا کنن. این فصل اولش بود، و فصل دومش این بود که در سطح اتحادیه این دوگانگی در ارزیابی‌ها بود که یک طرف این تحریم‌های نفت رو حتی می‌خواست تا سطح محاصره صدور نفت بکنه، جلوی صادرات نفت ایران گرفته بشه، و تا اون گروه دوم خواستار این بودن که این تحریم نفت به صورت تحریم مالی باشه و از طریق کانال‌ها و ابزارهای دیپلماتیک و جریمه‌های مالی دنبال بشه، که اینا هر دوش به این توافق رسیده شد که تا 19 دسامبر اینکه دو گروه بشینن با هم دیگه کار بکنن در گروه‌های کاری و یک نقطه مشترک پیدا کنن، که در اون موقع در نشست سران اتحادیه یک تصمیم مشترک گرفته بشه.
باید توجه داشت که حتی سخن گفتن از تحریم خرید نفت ایران نیز بازار نفت را متاثر کرد. در این میان رامین مهمانپرست، سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد که تحریم نفت ایران قیمت هر بشکه نفت را در بازارهای جهانی به 250 دلار، یعنی 2.5 برابر قیمت کنونی میرساند. آیا این پیشبینی سخنگوی وزارت خارجه ایران محقق می شود؟ مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، نظر متفاوتی دارد و بعید می داند که قیمت ها اینقدرها هم افزایش پیدا کند.
دورانتظار نیست که این تحریم باعث بشه در کوتاه مدت اثر منفی بذاره رو قیمت نفت، به این صورت که قیمت نفت بالا بره. اما دو ماه اخیر تصمیماتی و نشانه های دیده شده که عربستان سعودی ممکنه تولید و صادرات نفت خودشو بالا ببره در چارچوب تحریم های بیشتر روی ایران، و این خودش باعث خواهد شد که کمبود ارزی نفت در بازار بسیار کمتر بشه.
تا اینجای کار زمستان نچندان سرد امسال اروپا عامل سردی هوا برای گران شدن قیمت انرژی را از بازار نفت حذف کرده و با تحریم کنندگان همراهی کرده است. اما مشکل دیگری که مقام‌های آمریکایی و همپیمانان اروپاییشان بر سر راه تحریم نفت ایران با آن روبرو هستند، متقاعد کردن خریداران عمده نفت ایران به صرف نظر کردن از این نفت است که البته در گوشه‌ای دیگر از دنیا هستند. بزرگترین خریدار نفت ایران درست همان کشوری است که با تشدید تحریم‌های ایران مخالف است، چین. چینی‌ها در نیمه نخست سال 2011 میلادی روزانه 543,000 بشکه نفت از ایران خریداری کردند که 11% کل واردات نفت این کشور را شامل می‌شود. پس از چین، ژاپن، هند و کره جنوبی بزرگترین خریداران نفت ایران هستند که شاید جایگزین کردن نفت ایران با نفتی جدید از جای دیگر برایشان به آسانی یافتن نفت جایگزین برای اروپایی‌ها نباشد. همین عاملی است که حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، را به این نتیجه می‌رساند که تحریم نفت ایران نه برای اروپا و نه برای ایران چندان فاجعه بار هم نیست.
امروز کمبود نفت وجود نداره، با وجود اینکه طی ماه گذشته یک مقداری بازار نفت تا حدود رزروا رو به کاهش بوده، با وجود این جایگزین کردن نفت ایران کار غیر ممکنی نخواهد بود. درآمد ایران خانه‌ها افت خواهد کرد، شرایط فروش نفت ایران در دنیا دشوارتر خواهد شد، ولی جلوگیری از فروش ایران نخواهد شد، برای اینکه دنیا در انحصار اتحادیه اروپا و آمریکا نیست و جهان دیگری وجود داره، مگر اینکه این تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل انجام بگیره که تا اونجا موانع زیادی در راه.
آقا اینا کیلو چند؟
3000 تومان.
دیروز 2500 تومان بود.
خانم دیروز دیروز بود، امروز هم امروزه.
ای بابا، ما که آخر نفهمیدیم چطور قیمت های یه شبه اینقدر بالا میره.
پاسخ به پرسش های اقتصادی خود را از زبان کارشناسان بشنوید. در مجله اقتصادی هر هفته چهارشنبه ساعت 7:30 شب.
کنفرانس بین المللی یک روزه بوندو روز دوشنبه 14 آذر ماه در آلمان برگزار شد. این کنفرانس با صدور بیانیه‌ای که در آن نسبت به تعهد افغانستان به مبارزه با فساد مالی تأکید و به حمایت دولت‌های غربی از افغانستان تا سال 2004 تصریح داشت، به کار خود پایان داد. حمیدالله فاروقی، استاد اقتصاد دانشگاه کابل که خود دانش آموخته اقتصاد در آمریکاست، همراه با مجله اقتصادی رادیو فردا است. آقای فاروقی، سپاسگزارم از شما که با مجله اقتصادی رادیو فردا همراه هستید. آقای فاروقی، چقدر مسائل اقتصادی در کنفرانس بوندو مورد توجه حاضران قرار گرفته و آیا اصلا این مباحث مد نظر برگزار کنندگان و شرکت کنندگان بود یا خیر؟
بسیار تشکر از لطف شما، خوش هستم از این که موقع یافتم تا خدمت شما و خدمت شنونده های گرامی شما باشم. به یقین همطور که شما فرمودین، بحث کنفرانس دوم بحث بسیار حیاتی و تاریخی است برای مردم افغانستان و برای منطقه در مجموع. با تأسف بحث اقتصاد و مسائل اقتصادی افغانستان به عنوان یک رکن عمده از نشای افغانستان همطور که در سایر کنفرانس ها مورد توجه جدی نبوده، در بحث کنفرانس دوم هم از اهمیت و از اولویت بلند برخوردار نبود. در ضمن سایر بحث‌ها به عنوان بحث حاشیه‌ای مسئله نیازهای مالی افغانستان برای تداوم کمک‌های جامعه جهانی در تأمین زیرساخت‌ها و همون تعهدات که دنیا بر افغانستان داشتن برای پروسه بازسازی و نوسازی افغانستان اینا مطرح شده. و
آقای فاروقی، از 10 سال گذشته که کنفرانس بن اول برگزار شد و تعهداتی داشتند کشورهای خارجی و جامعه بین‌المللی در قبال افغانستان، آیا شما فکر میکنید و ارزیابی شما این هستش که اقتصاد افغانستان به همون سمت پیش رفته که از این کمک های بین المللی استفاده بکنه برای تامین زیرساخت ها و به هر حال برای تقویت اقتصادی درونزا در افغانستان، یا اینکه این روند در این 10 سال گذشته به اعتقاد شما طی نشده؟
تا حدود امکانات که لازم بود به خاطر جذب سرمایه گذاری های سکتور خصوصی که میتونست به عنوان ستون فقرات اقتصادی ارز وجود بکنه، قدم های برداشته شد. متاسفانه نحوه استفاده و همو کردن استفاده کمک ها بسیار بغرنگ و پیچیده و مغلق بود. ما نتانستیم اونها هم بشه کمک ها استفاده بکنن. اثر گذاری کمک ها در زندگی مثلا بسیار ناچیز بود.
آقای فاروقی، چرا شما به عنوان یک اقتصاددان به هر حال تحلیل میکنید اقتصاد افغانستان رو، نقاط ضعف رو میبینید، مشکلات رو میتونید تشخیص بدید، مشکل کجای کار بوده که همین کمک های بین المللی که در 10 سال گذشته جامعه بین المللی متحد بوده که اونها رو انجام بده نتونسته اون دستاوردی که مورد نظر شما و احتمالاً دیگر صاحب نظران اقتصادی افغانستان بوده در فضای اقتصادی افغانستان کسب و جذب بشه؟ مشکل کجاست؟
جامعه جهانی بنابر عدم اعتمادی که در راستای تطبیق برنامه ها سر حکومت سمت و نظام داشتن، اونها سعی کردن در مراحل اول دور 90% بعدا 80% و بعدا هم در حدود تا 50% این کمک ها را از طریق مؤسسات خودشان، از طریق مؤسسات غیر حکومتی به اینجوها شهرت دارن، از طریق زیرا به مسئلت مشخص های و سازمان ها و مؤسساتی است که در حالت های موقتی و حالت های استثنایی به وجود میان و طبعا هم حملکت های زنا اقتصادی نیست و او خاطر نافذیت و معصیت اقتصادی و پروژه هایی که اونا تدبیر کردن بسیار ناچیز بود در برابر همون امکاناتی که وجود داشت. یک معذره منزلی، دوم پایین بودن ظرفیت ها بوده داخل خود افغانستان در بعضی پروژه های زیر ساختی افغانستان که مخصوصا بحث آبیاری و زراعت بود در افغانستان، بنابر مشکلات رکونه از لحاظ سیاسی داشتن با مسائل حقابا و مسائل باهای مشترک، اونها سرمایه گذاری به اون راستا علاقه نشان ندارن و حکومت افغانستان هم از منابع داخلی نتانست اونها رو تامین بکنه. بحث دیگری که نیاز اساسی اقتصاد بود، اون ظرفیت ها مستلزم ایجاد کردن یک محیط مساعد سرمایه گذاری بود که قدم اول مسئله قانونمداری بود که در واقع ما نتانستیم و مساعد لازم یک لازم ناکردن سرمایه گذار بکار بود برای زنهایی ایجاد بکنیم. از طرف دیگه نبود امنیت، موجودیت اخاذی ها چی در دستگاه دولت و چی در بیرون از اون، موجودیت فساد بسیار گسترده ای داری و بالاخره پایین بودن امکانات خدمات زمین و نیازهای دیگه که سرمایه گذاری ها بکار بود. متاسفانه ما از کمشنسی ها برخوردار بودیم.
جناب فاروقی سپاسگزارم از لطف شما، خیلی ممنونم که با ما بودید در مجله اقتصادی رادیو فردا.
بسیار تشکر از شما هم نتکردیم، خوش از اونزی که در خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی شما قرار دارم و من هم مراتب سپاس و امتنان که خدمت شما و خدمت هم کارای شما تطبیل می کنم.
از اینکه با من در این مجله اقتصادی همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و مجله اقتصادی دیگر، روز و روزگارتان خوش.